أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معیارها و ضوابط تشخیص مصلحت بود. عرض کردیم یکی از مهمترین ضوابط و معیارها ترجیح اهم بر مهم است. این معیار و ضابطه در هر عرصه جعل و تشریع و عرصه استنباط و نیز عرصه امتثال احکام شرعی عنوان یک شاخص مورد توجه و حتما نمیتواند هیچ کدام از این سه کار، یعنی جعل، استنباط و امتثال، بدون ملاحظه این عامل و این عنصر صورت بگیره. خب ما در مورد جعل گفتیم که خب این امری است که خداوند متعال به حکم عقل و به مقتضای حکمت باید به این ترتیب عمل کنه و این امری است روشن و واضح. در مرحله استنباط گفتیم این هم در عرصه احکام اولی و هم در عرصه احکام ثانوی و حکومتی کاملا قابل ردیابی و رصد است. در مرحله استنباط گفتیم ترجیح اهم بر مهم، خب جلوه هایی داره. یه نمونه رو دیروز ذکر کردیم، نمونه های دیگری هم در این رابطه قابل ذکره که حالا به این نمونه ها هم اشاره می کنیم. یکی از مواردی که محل بحث است مسئله عزل حاکم، یعنی امام و ولی امر مسلمین می تواند در برخی موارد فردی را که به عنوان حاکم در یک منطقه یا در یک محلی منصوب کرده اون را عزل بکنه. یکی از مواردی که درش این جهت به خصوص پررنگ خودش را نشون داده اونجایی است که شخصی به عنوان حاکم در جایی گمارده شده لکن این شخص چندان مقبول نیست، در مقابل کس دیگری وجود دارد که اکمل و کامل تر از این نیست، در عین این که شایستگی دارد اما این بیشتر مورد اقبال عمومی قرار گرفته و بیشتر مردم به اون توجه دارند. یعنی یک کسی است که مردم خیلی با او میانه ای ندارند و دیگری است که مردم با او میانه بهتری دارند، ولو این دومی از حیث شرایط کامل تر از اولی نیست و ممکنه اولی حتی کامل تر هم باشه، اما این اقبال عمومی به عنوان یک امری که موجب ترجیح این شخص دوم بر اول میشه ذکر شده. ببینید این در عبارات شهید اول و نیز در کتاب نزد القواعد الفقهیه فاضل مقداد آمده: یجوز و عزل الحاکم فی موارده. مواردی رو ذکر می کند: الاول اذا ارتاب به الامام فانه یعزله لحصول خشیت المفسده مع بقائه. میگه اگر امام به حاکم شک ببرد او رو از کار برکنار میکنه، چون باقی ماندن او خوف مفسده در پی دارد. از ثانی اذا وجد منه و اکمل منه تقدیما للاصلح علی المصلحه. اگر فرض کنید یک شخصی کاملتر از این حاکم پیدا بکند، عزل این حاکم جایز است، چون اصلح یعنی مصلحت مهمتر مقدم است بر مصلحت. اصلح مقدم بر مصلحت. از ثالث معکراهیت رعیه لهو و انقیادهم الى غیره و ان لم یکن اکمل اذا کان اهلا لان نسبه لمصلحتهم فکل ما کان الصلاح اتم کان اولا. سومین مورد اونجایی است که مردم با حاکم میانه ای ندارند و بیشتر نسبت به دیگری منقاد و تابعند، از دیگری بیشتر پیروی میکنند، از این حاکم خیلی فعلی خیلی پیروی ندارند. اینجا هم جایز است عزل حاکم، اگرچه اون شخص دوم کامل تر از این نیست. دلیلش هم این است، برای اینکه لأن نسبه لمصلحتهم، نسب حاکم برای مصلحت مردم، برای مصلحت رعیت. پس هرگاه این مصلحت کامل تر باشد سزاوارتر است و اولاست. خب اگر امام بیشتر مورد قبول مردمه و حاکم و والی بیشتر مورد انقیاد مردم باشه، این اولاست، لذا هر جا که مصلحت بیشتر و تامتر باشد، این نسبت به اون یکی رجحان داره و اولویت داره. القواعد و الفوائد جلد 1 صفحه 400، و البته این عبارت مال نزد القواعد الفقهی است، صفحه 492. نظیر این رو در قواعد و فوائد هم مرحوم شهید ذکر کردن. القواعد و الفوائد جلد 1 صفحه 405. خب ببینید، الان اینجا فتوا به جواز عزل حاکم توسط امام در این موارد بر اساس چه ضابطه‌ای واقع شده؟ دقت کنید، اینجا سخن از عمل حاکم و حکم حاکم نیست، بحث در فتوا به جواز عزل در این موارده، چون ما داریم اینو به عنوان نمونه برای استنباط ذکر میکنیم. الان فقیهی در استنباط این حکم، یعنی جواز عزل حاکم، مواردی را ذکر کرده که در این موارد همگی به یه معنا ترجیح الاهم علی المهم ملاک قرار گرفت. میگه اگر امام شک بکند به کسی، میتونه او را عزل کنه، چون خوف مفسده دارد مع بقائه، یعنی ماندن این برای شرایط هم داره، اما خوف مفسده داره، اما کنار رفتنش ترجیح داره چون مهمتره، برای اینکه این رو دفع بکنه. دفع این مفسده مهمتر است از مصلحت مربوط به بقاء اون. اونجایی که شخص کاملتری رو پیدا بکنه، باز اینجا فتوا به جواز عزل دادن، تقدیما للاصلح علی المصلحه، باز اینم بر همین مبنا صورت گرفت. مورد سوم هم همینطور، میگه اگر کسی بیشتر از او پیروی میکنند ولو کاملتر نیست، اما خود این مصلحت که در واقع رکن رکین نسب حاکمه، این همین مصلحت تامتر و کاملتر، یا به تعبیر دیگر ترجیح اهم بر مهم، این یه مورد. اینم نمونه دوم. نمونه سوم باز در مورد صلح و آتش بسه. در زمانی که بین مسلمین و کفار جنگ صورت میگیرد، خب بحث از این است که گاهی پیش میاد بین مسلمین و کفار هدنه، صلح و آتش بس برقرار میشه. فقها در مورد مدت آتش بس اختلاف کردند. یه عده‌ای نهایتاً این مدت را 4 ماه و برخی اون را 1 سال دانستن، یعنی گفتن مثلا گروه اول گفتن میشه از 4 ماه جایز نیست، گروه دوم گفتن بیش از 1 سال جایز نیست، اما یه گروه سومی هم میزان، یعنی مقدار آتش بس و زمان آتش بس را معین نکردن، گفتن زمان آتش بس و مدت اون بر مبنای مصلحت مهمتر صورت میگیره و این بر عهده امام. ببینید اینجا الان استنباط یک حکم اولی است، این در مرحله استنباط داره این خودشو نشون میده. یه اصل بعد از اینکه اصل جواز صلح اگر متضمن مصلحت برای مسلمین باشه پذیرفته شد، می‌فرماید و یجوز الهدنه اربعه اشهر ولا یجوز اکثر من سنتن علا قول مشهور و هل یجوز اکثر من اربعه اشهر قیل لا. اشاره میکنه مرحوم شهید ثانی در مسالک به مدت آتش بس بعد از اینکه اصل آتش بس را چنانچه به مصلحت مسلمین باشه میپذیره، در مورد مدتش خب اشاره میکنه به اقوال که بعضی ها میگن مثلا 4 ماه و بیشتر از اون نمیشه، اما مشهور بر این عقیدن که بیش از 1 سال نمیشه این ادامه پیدا بکنه. اما خود شهید میفرماد والوجه مراعات الاصله، یعنی اون قولی که میتوان اون رو پذیرفت و در اینجا موجه به نظر میرسه اینه که این باید با مراعات مصلحت مهمتر صورت بگیرد، که خب البته این بر عهده امام و ولی امر مسلمین. مسالک جلد 3 صفحه 84. خب اینم مبناش همون ترجیح الاهم علی المهم که میگن آتش بس به عهده امام قرار دارد و فتوا دادن فقهای ما بعضن این با ملاحظه همین ترجیح اهم بر مهم. حالا در مقابل اون دو گروه دیگه که حالا فتوا به 4 ماه یا 1 سال دادن که بیش از این مدت نباید طول بکشه، خب اینها به رعایت عنصر مصلحت در یه همچین مسئله توجه نکردن. ببینید اینجوری مصلحت مهمتر و ترجیح اون نسبت به مصلحت غیر مهم در استنباط و فتوا اثر می‌گذارد. به هر حال نمونه ما باز اگر بخوایم ذکر بکنیم اینجا فراوانه. پس نتیجه بحث این شد که در مرحله استنباط حکم شرعی هم ترجیح اهم بر مهم و اینکه مصلحت مهمتر مقدم بر غیر آن است، این یه امری است که کاملا واضح و روشنه. و البته حالا این که ما داریم میگیم تأثیر گذاره، یعنی این قابلیت رو داره، ولی معناش این نیست که همه به این عنصر توجه کردن. خیلی ها در مقام فتوا و استنباط احکام شرعی اساساً موضوع و مسئله را مجرد از این عنصر می‌بینند. لذا شما نگاه می‌کنید نگاه بسیاری از فقها در زمینه‌های مختلف با هم متفاوته، مثلا در اموری که به نوعی به مسئله نظام اجتماعی و نظام سیاسی برمیگرده. این در مرحله و عرصه استنباط. ترجیح اهم بر مهم باز در مرحله امتثال و اجرا هم کاملا مورد توجهه. حالا ما از عرصه دوم عبور میکنیم، برای این که گفتم خیلی نمونه ما میتونیم برای ذکر بکنیم، اما در مرحله اجرا باز نمونه هایی رو میشه برایش ذکر کرد. شاید بیشترین جلوه های حضور این ضابطه و معیار در احکام حکومتی و هیته اختیارات حاکم باشه، چون عمدتاً در این مرحله است که حاکم حکم میکنه. حالا اجرا، ما اجرای احکام اولی داریم، امتثال احکام ثانوی داریم و امتثال احکام حکومتی. در احکام حکومتی شاید اطلاق کلمه استنباط درست نباشه، اونجا بیشتر انشاء حکمه. نمیگیم حاکم این حکم را مثلا استنباط کرد، اما گفته میشود حاکم این حکم را انشاء کرد. اونجا صدور حکم و انشاء حکم مورد نظره. یه سخن گفتن از استنباط اونجا شاید درست نباشه. البته کلمه استنباط رو در مورد احکام اولی بدون تردید میتوانیم به کار ببریم و همچنین در مورد احکام ثانوی باز کلمه استنباط را میتوانیم به کار ببریم. حالا اینکه آیا این یک استنباط ثانوی محسوب میشه یا استنباط طولی یا نه، این مسئله دیگری است. ولی در مورد حکم حکومتی دیگه ما چیزی به نام استنباط نمیتونیم به کار ببریم. اگر هم به کار برده بشه این حتما همراه با مسامحه است، چون حکم حکومتی یعنی حکمی که حاکم اون رو بر اساس مصالح انشاء میکنه. خب در همه مواردی که حکم میخواد امتثال بشه، حالا یه حکم اولی، یه حکم ثانوی، یه حکم حکومتی، در همه این موارد مسلماً باز پای ترجیح اهم بر مهم به میان میاد. یعنی یه حکم اولی حتی ممکنه در مرحله امتثال و اجرا به همین دلیل متوقف بشه، اجرا نشه یا اجراش به تأخیر بیفته. از جمله در مورد اجرای حدود شرعیه و مجازات هایی است که اندازه و مقدار اون در شرع بیان شده. این حکم اولی کاملا روشنه و بحثی در نیست، اما وقتی به مقام اجرا که میرسه اینجا چه بسا یه مصلحت مهمتری به میان میاد و اجرای اون رو متوقف میکنه. به همین جهت ما این رو به عنوان نمونه برای امتثال حکم شرعی ذکر میکنیم. این روایت قبلا هم خوندیم، اینجا هم تکرار میکنیم که عن علی علیه السلام انه قال لا اقیم علی احد حدا به ارض العدو حتی یخرج منها مخافت ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید که من بر کسی که در سرزمین دشمن و در محدوده ارضی دشمن زندگی میکنه و سزاوار و شایسته حده، حد جاری نمیکنم تا زمانی که از اون محدوده و از اون سرزمین خارج بشه. دلیلش هم این است، مخافت ان تحمله الحمیه، از این خوف این که او به دشمن ملحق بشه، یعنی اجرای حدود و مجازات حدی برای او منجر به این بشه که او به دشمن پناه ببره. ازا میگه من اجرای حد را متوقف میکنم. این روایت قبلنم آدرس شدیم در وسائل جلد 28 صفحه 34 باب 10 از ابواب مقدمات حدود که در اونجا چند حدیث نقل شده از جمله این حدیث. خب اینجا اگر اجرای حد به عنوان یه حکم شرعی حتمی متوقف میشه و به تأخیر انداخته میشه به خاطر یه مصلحت مهمتر، به اونم جلوگیری از پیوستن اونها به دشمنان، برای اینکه اینا به دشمن نپیوندن، خب این هیچ مبنا و پایه ای جز ترجیح اهم بر مهم ندار. در مرحله امتثالم باز میبینید یه همچین ملاک و ضابطه ای حاکم است. البته گفتم حالا خود این ضابطه بیشتر در این مرحله، یعنی مرحله اجرا و امتثال، شاید در حوزه احکام حکومتی خودنمایی بکنه و جلوه بکنه، اما این معناش این نیست که در اون دو عرصه دیگر مثلا این چنین نیست. خب نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که ضابطه و معیار ترجیح اهم بر مهم ضابطه ایست که ما با اون میتونیم مصلحت را تشخیص بدیم، اون مصلحتی را که در حکم شرعی مؤثر. البته همطور که در ابتدای بحث باز اشاره کردم، مسئله ترجیح اهم بر مهم در این سه عرصه در همه اقسام حکم جریان پیدا میکنه، چون یه وقت ما سخن از عرصه های مختلف مربوط به حکم به میان میآوریم، میگیم عرصه جعل، عرصه استنباط، عرصه امتثال. یه وقت بحث از اقسام حکمه، حکم اولی، حکم ثانوی، حکم حکومتی. خب در مورد اینها هم مسئله ترجیح اهم بر مهم قطعا وجود داره. و یالا ما باز بخوایم به تفکیک نمونه ها و موارد این سه قسم از احکام را بیان بکنیم، این طول میکشه. حالا دیگه اصل مسئله به اثبات رسید، دیگه بحثی هم نداره. در میگم نمونه، حالا در این رابطه هم زیاده که دیگه ضرورتی هم نداره ما اینو ذکرش کنیم. خب این راجع به ضابطه دوم. ضابطه سوم در مورد تشخیص مصلحت، انطباق با مقتضیات و شرایط. دقت کنید، مصالحی که به عنوان مصلحت ثابت شناخته می شوند و ما در گذشته هم یه اشاره به اون داشتیم، اینها تغییر ناپذیرن. ما در مورد اونها بحث و سخنی نداریم. یه سری مصلحت ها مصلحت های ثابت و تغییر ناپذیرن. اگر مصلحت ثابت و تغییر ناپذیر شد، دیگه تغییر زمانی، تغییر مکان، تغییر شرایط باعث تغییر این مصلحت ها نمیشه. این که مثلا اساس دین یه مصلحتی است که این مصلحت تحت هیچ شرایطی نمیتونه نادیده گرفته بشه، اساس دین و کیان اسلام، این مصلحت اونقدر اهمیت داره که حتی نبی و ولی خدا هم به خاطر حفظ اون جان خودشون را فدا میکنن. حالا این در مورد این قسم از مصالح. اما یه دسته از مصالح که شاید بتوانیم بگیم دامنه بسیار گسترده ای داره و اکثر اونها رو شامل میشه، اینها متغیرن به حسب شرایط زمانی و مکانی و عرض به حضور شما شؤون مربوط به این دو یا شؤون مربوط به مکلف تغییر میکنن. این قسم و این دسته از مصالح بر اساس مقتضیات و شرایط تغییر میکنن. پس ببینید در این ضابطه و معیار مفروض تغییر مصالح. اصلا در تغییر مصالح مسئله اهمیت تجلی پیدا میکنه. مثلا در یه شرایطی بین این بین دو تا مصلحت تضاهم پیش میاد، اونجا برای اینکه اهم رجحان داده بشه طبیعتا باید انطباق اون را با مقتضیات و شرایط سنجید. خب پس معیار و ضابطه سوم عبارت است از ابتناع مصلحت بر مقتضیات و شرایط. حالا این مقتضیات و شرایط ممکنه به عموم مردم متعلق باشه، ممکنه مربوط به یک شخص باشه. اونجایی که مثلا شخص تقیه کننده به خاطر حفظ جان مجبور به اظهار کلمه کفر میشه، اینجا از یک جهت مربوط به خود این شخصه، یعنی یه شخص عادی اگر مورد تهدید قرار بگیره که چنانچه اظهار کلمه کفر نکنی کشته میشوی، این اظهار کلمه کفر برای او مجاز دانسته شده، چون حفظ جان اهم است از حفظ اون عقیده اون شخص. اما همین اگر فرض بفرمایید در مورد امام و حاکم جامعه واقع بشه، یعنی تصویر بشه. امام جامعه مثلا بخواد اظهار کلمه کفر بکنه و نتیجه اظهار کفر توسط او این بشود که جمع بسیاری از متدینان از دین خارج بشن و کافر بشن، اینجا معلومه اساس دین به خطر میفته و کیان دین در معرض انهدام واقع میشه. اینجا دیگه اجازه داده نشده برای حفظ جان افراد، مثلا اون شخص چنین حفظ جان اون شخص چنین کاری صورت بگیره، چنین اجازه‌ای داده نشده. اینه که توجه به مقتضیات و شرایط در تشخیص مصلحت خیلی مهمه. این باز هم در مرحله عرض به حضور شما استنباط و هم در مرحله امتثال ما میتوانیم رد پای این عامل را جستجو بکنیم. بله، در مرحله جعل شاید نتوانیم به این معنا توجه به مقتضیات و شرایط را به عنوان یه ضابطه برای مصلحت ذکر بکنیم، هرچند اونجا به نحو کلی اصل موضوع تغییر مساله و لزوم توجه به مقتضیات و شرایط مورد عنایت هست. شارع حتما این کار را انجام داده. یعنی اساسا اگر مثلا گفتیم حکم شرعی حکم ثانوی رو تشریع کرده، این اساسا بر همین مبناست، بر همین مبنا که به مقتضیات و شرایط باید توجه بشه. اون یه امر کلی است، روشن. اما در مرحله استنباط و امتثال و اجرای احکام شرعی، خب این مطلب بیشتر خودش را نشان میدهد و معلوم میشه که باید حتما ما مقتضیات و شرایط را بسنجیم و مصلحت متناسب با شرایط زمانی و مکانی و مقتضیات عصری عرض به حضور شما رجحان داده بشه بر غیر اون. این حتما مصلحت مهمتری است. این پیوند با اون ضابطه و معیار دوم هم پیدا می‌کنه. دقت بکنید، پس چیزی که اینجا به عنوان ضابطه ما میتوانیم ذکر بکنیم اینه که مصلحت درش باید توجه به مقتضیات و شرایط بشود. حالا این مقتضیات و شرایط طبیعتاً به عوامل مختلفی بستگی داره. این که منظور از مقتضیات چیه؟ مقتضیات زمانی و مکانی داریم، مقتضیات حالی داریم. منظور از مقتضیات زمانی آیا این است که مثلا هرچه در اون زمان پدید می آید ما ملاحظه اون را بکنیم، یا منظور این است که مثلا هرچه عقلا میپسندند در یک زمان ما اون را ملاک قرار بدیم، یا نه منظور از مقتضیات زمانی و مکانی یعنی اون نیازها و حوائج انسان که در گذر زمان تغییر میکنه اونها مورد توجه واقع بشه، مشکلات حقیقی که بشر در زمانها و مکانهای مختلف براش حادث میشه اینها لحاظ بشه، چون دین بالاخره قرار نیست فقط حواله به آخرت بده، دین متکفل سعادت دنیاوی مردم هم هست. خب اگر این چنینه باید بتواند گره گشا باشه و بنبست ها را از حضور شما باز بکنه و مشکلات را برطرف بکنه. این مقتضیاتی که توجه به اون لازمه، منظور خواسته اغلب و اکثر مردم نیست، مقصود پسند و رضایت بدون قید شرط مردم نیست، بلکه مقصود اینه که متناسب با تحولات زندگی بشر در ابعاد مختلف و نیازهایی که برای او پیدا میشه، مصلحت‌های مهمتر ترجیح داده بشه بر مصلحت‌های غیر مهم. حالا این بحث البته یه توضیح بیشتر و ادامه ای هم داره که این رو انشاءالله فردا دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.